راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
چه کارامل عالی!
ویفرهای کاراملی ویتانا تهیه شده از بهترین و سالمترین مواد غذایی،
خوشمزه و فوق‌العاده است. نمیشه ازش گذشت. بعد یه دونه دیگه هم امتحان کنم.
ویفرهای کاراملی ویتانا، طعم و بویی که فراموش نمیشود.
در 24 ساعت آینده از شبکه های رادیویی بشنوید. در آستانه بازگشایی مدارس، برنامه خونه زندگی رو از رادیو سلامت بشنوید.
خونه زندگی،
رادیو سلامت و بازم خونه زندگی،
خونه گرم و صمیمی از گروه خانواده رادیو سلامت.
شما در روز پنجشنبه 28 شهریور ماه بازم همراه ما باشین در خونه زندگی با حضور دکتر آذین، وکیل و حقوقدان. قراره در این برنامه درباره قوانین مربوط به محافظت و مراقبت از دانش آموزان در مدرسه صحبت کنیم.
یه خانواده بانشاد که همسایه های خوبی مثل شما داره.
خونه زندگی رو در روز پنجشنبه از رادیو سلامت روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز همراهی کنید.
راستی پلاک خونه ای شما چند بود؟ اگه هنوز از خونه زندگی پلاک نگرفتی منتظرتونیم.
خونه زندگی هر روز از ساعت 10:20 تا 12
از شنبه تا پنجشنبه روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
خونه زندگی.
صدا خوبه؟
رادیو فرهنگ با افتخار تقدیم میکنه
روایت تجربه سفر گردشگران به نقاط مختلف ایران در برنامه ساز سفر رادیو فرهنگ.
حاجی جناب کما داریم
کجا به؟
بله، ما هم حقیقتش مسافریم.
با ساز سفر همراه شدید با خانم پرستو فخاریان، روزنامه‌نگار حوزه گردشگری، تا از روایت سفرشون به ایلام برای شما.
ساز سفر،
ساز سفر این هفته روز پنجشنبه 28 شهریور ماه ساعت 8:30 از شبکه رادیویی فرهنگ.
صدا خوبه؟
ایرانگردی،
شهر با جوانگشت،
معرفی آداب و رسوم، صنایع دستی، موسیقی های محلی، سوغاتی ها و اماکن تاریخی و دیدنی شهرهای ایران در برنامه جوانگشت
از ساعت 6:40 تا 8 صبح به روستاهای ناهوک، دزک و جال
در سراوان سیستان و بلوچستان میریم و به معرفی این سه روستا میپردازیم.
جوانگشت از رادیو جوان، موج FM ردیف 88 مگاهرتز،
ساعت 6:40 تا 8 صبح.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
شبکه ورزش، شبکه تلاش، شبکه قهرمانی، شبکه پهلوانی، شبکه رادیویی ورزش در سرتاسر ایران. ورزش برای همه در همه جا. شبکه رادیوی ورزش موج FM سرتاسر ایران.
از فوتبال چه خبر؟
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان محترم سلام، وقتتون بخیر. طبقه دوم ورزشگاه آزادی برای شهرآورد باز شد و آماده. امروز اعلام شد که بلیت فروشی آغاز شده، اما خب همچنان قطعی و بدون ایراد نیست. و شما از فوتبال چه خبر می‌شنوید؟ بخش‌های مختلف برنامه: این اخبار دنیای فوتبال، گشت مجازی، نگاهی اجتماعی به مسائل فوتبال، فوتبال بدون مرز، گزیده‌ای خارج از شبکه، اخبار اقتصادی دنیای فوتبال و از نشان تا هویت. اولین گل لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا در فصل 2019-2020 رو یک ایرانی به ثمر رسوند به نام سردار آزمون. بارها این موضوع رو حالا با شکلها، با اشکال مختلف مطرح کردیم، اما امروز و این سری میخوایم مستقیم بریم سر وقتش، برای همین شهرآورد بررسی بکنیم و حالا که 50-50 شده ببینیم شما تماشاگران، استقلالی‌ها و پرسپولیسی‌ها نظرتون چیه در مورد تقسیم بندی شهرآورد. این مربوط به هواداران سایر تیم‌ها هم میشه، هرچند که بحث 50-50 یا 90-10 شاید در مورد اونها خیلی مسئله پیچیده‌ای نباشه، معمولاً 90-10شون رعایت بشه اگر که میزبان باشند حداقل. وقتی هم که میهمانند که خب تیم‌های مثل تراکتورسازی گاهی اوقات بیش از 10% سکوها رو به خودشون اختصاص دادن، ولی برای سایر تیم‌ها مثل سپاهان که این تیم هم تیم خوب و پرطرفداری هست، معمولاً 10%شون رعایت شده و یا اون 10% رو در اختیار قرار دادن. و گاهی اوقات اصفهانی‌ها راه اومدن، کوتاه اومدن، گفتن آقا اگر ورزشگاه جا داشت قبول، بیش از 10% هم به میزبان داده. یعنی خیلی پیچیدگی نداشته، اما شهرآورد با توجه به قوانینی که در آیین‌نامه سازمان لیگ و لیگ برتر اومده، بنا بود 90-10 برگزار بشه، میهمان و میزبان، که نشد. ترجیح شما چی بود؟ این شهرآورد 90-10 برگزار بشه یا 50-50؟ 1-90-10، 2-50-50. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به 3306 پیام کنید. بریم سر وقت چند خبر فوتبالی. سرمربی گلگوهر سیرجان گفت من فکر میکنم باید قوانینی وضع بشه که با هر تصمیم اعضای کادر فنی به داور حمله نکنن که بخوان نظر او رو عوض بکنن. بگوویچ همچنین گفت پرستیژ لیگ برتری نیست که با هر سوت به کنار زمین بریزیم. کاش این جمله رو واقعا درکش کنیم. پرستیژ لیگ برتر یعنی بالاترین سطح فوتبال یک مملکت، با هر سوت بازیکن، مربی، تماشاگر همه میخوان داور رو بجوند. اما این خبر رو یکم مفصل‌تر بگم خدمتتون. به نقل از رابطومی باشگاه پرسپولیس، شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی که پروژه‌های گیت الکترونیک برای ورزشگاه‌ها رو در ایران اجرا کرده، در سامانه فروش بلیت برای شهرآورد بزرگ ایران که یک شنبه هفته آینده برگزار میشه، بلیت اکثر سکوهای طبقه دوم ورزشگاه آزادی رو در دسترس قرار داده که به منزله بازگشایی مجدد این قسمت از ورزشگاه برای استفاده هوادارانه. این عین اون خبری بود که تیتوار ابتدای برنامه گفتم. ولی مثل این که قراره فقط 57,000 بلیت فروخته بشه. اما به نقل از سایت فدراسیون فوتبال در خصوص شکایت از سوی رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران علیه مسعود تابش، مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان، مبنی بر نشر اکاذیب از طریق مصاحبه با رسانه‌ها و بیان مطالبی در رابطه با وجود پرداختی بابت تبلیغات محیطی و مطالب دیگری که مطرح شده بود، هرچند که ایشون مصاحبه‌های بعدی خودشون رو انجام دادند و پس از بیان این مطالب رو مجموع پرداختی‌های چند ساله عنوان کرده بودند، اما به لحاظ نحوه و بیان عدم شفاف سازی در زمان بیان و انتشار مطالب اولیه و سایر قرائن و شرایط موجود و بیان عدم شفاف سازی در زمان بیان انتشار مطالب اولیه و خلاصه کلی این اتفاقات، سخت این احکام انضباط اینقدر کش پیدا میکنه اول و آخرش رو نمیتونی به هم ربط بدی. یعنی من که گاهی اوقات میخونم یادم میره اولش چی گفتن، چه برسه به شمای شنونده. عذر میخوام ازتون. آقا خلاصه بنا به ماده 71 از مقررات انضباطی مصوبه 1397، 20 میلیون تومان آقای تابش جریمه شدن به خاطر اینکه علی سازمان لیگ مصاحبه کرده بودن، گفته بودن به ما پرداختی داشتن، شرایط پرداختی رو منتها حالا اشتباه گفته بودن یا اشتباه برداشت شده بود. رو همین حساب رئیس سازمان لیگ آقای لیگ بهاروند شکایت کردن و ایشون هم 20 میلیون تومان جریمه شدن. این رأی که صادر شده قابل اجراست و قابل تجدید نظر در کمیته استیناف هم هست. گاهی اوقات ما یه سری مراسم برگزار میکنیم برای مثلا برترین های فوتبال کشور، برای مثلا قرعه کشی جام حذفی یا قرعه کشی لیگ برتر. اینا نه فقط مراسمی از جهت مشخص هدف بیان شده است، بلکه یه ویژگی ثانوی هم داره. ویژگی ثانویش چیه؟ اینه که ما میتونیم محروم کنیم بر اساسش. یعنی یه جور دامه، میتونه حالت دامم نیست، به ذات نیست، یعنی قصد اولیه نیست، ولی میتونه یه جوری تله باشه. یعنی شما بری بهت خوش نگذره مصاحبه کنی، تموم شد و رفت. الان میگم چرا. پس از بررسی شکایت سازمان لیگ از شجاع خلیل‌زاده بازیکن تیم پرسپولیس مبنی بر مصاحبه با رسانه‌ها و به کار بردن عناوین و الفاظ نامناسب و غیر محترمانه بابت برگزاری مراسم برترین‌های فوتبال کشور، ایشون بعد از بررسی و شکایت و همه اتفاقاتی که افتاده و دفاعیشون تا زمان صدور رأی، اعضای کمیته انضباطی وفق ماده 71 مقررات انضباطی با اعمال ماده 93، یعنی اون تخفیف ماده 93 تخفیف است، و با احراز تخلف، شجاع خلیل‌زاده رو به توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم کردن تا یاد بگیره مراسمی میره کمی و کاستی داره در موردش صحبت نکنه یا حداقل یه جور دیگه صحبت کنه. اما به نقل از سایت باشگاه استقلال، بلیط فروشی شهرآورد 90 از امروز آغاز شده، اما تماشاگران باید به این نکات توجه بکنند. اول، حتما پرینت یا تصویر بلیط خریداری شده روی تلفن همراهشون باشه و با خودشون به ورزشگاه بیارن، یعنی یا کاغذه رو بیارن پرینتی که گرفتن، یا اینکه رو تلفن همراهشون تصویره رو آماده داشته باشن. همراه داشتن کارت ملی هنگام ورود به ورزشگاه الزامیه. برای دچار مشکل نشدن در شهرآورد برگشت، تنها بلیت جایگاه تیم محبوب خودشون رو خریداری کنن، یعنی اگر طرفدار استقلال هستید در شهرآورد برگشت هم فقط میتونید بلیت مربوط به بخش استقلالی ها رو خریداری بکنید و برعکس. بدون تردید در ساعت‌های اولیه سایت مورد نظر با حجم عظیمی از کاربران همراه خواهد بود. لطفاً صبور باشید، چون اینکه از ساعت اولیه هم یک کوچولو گذشته. نشانی سایت فروش بلیت هم pin90.ir pin9090 به عدد pin90.ir. کنم بخش‌های مختلف برنامه‌مون کم کمک آماده شده تا لحظاتی دیگه بخش اول رو تقدیمتون خواهیم کرد. بخش اول برنامه‌مون فوتبال بدون مرزه با نوید استاد رحیمی همراه بشیم. با این عذرخواهی پیشاپیش که یکم یه جاهای سرعت نوید خیلی زیاده با توجه به شرایطی که داشته برای ضبط، پوزش می‌خوایم قبل از پخش آیتم. خیلی تند و سری گفته و کلی مطلب بشنویم.
سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه از فوتبال چه خبر. خیلی خوشحالم که بار دیگه در خدمتتون هستم. زودتون سعی بریم سراغ اخبار امروزمون. فقط می‌خوایم از لیگ قهرمانان اروپا باهاتون حرف بزنیم، بگم که امشب چه بازی برگزار میشه، بعد بریم سراغ بازی دیشب و بهتون بگم که چه اتفاقاتی رخ داد، گرچه خودتونم میدونید. خب کلوب بروژ و گالاتاسرای بازی اول امشب برگزار میکنن. 9:25 دقیقه همزمان باهاش اولمپیاکوس و تاتانهام هم در یونان رو در روی هم قرار خواهند گرفت. گروه A و گروه B این دو تا بازی هستش. بعد میرون سراغ اساس ترین بازی که امشب به انجام میرسه، پاریس سن ژرمن رئال مادرید. بدون نیمار، بدون امباپه، بدون کابانی به مصاف رئال مادرید خواهند رفت شاگردان توماس توخل برای اینکه بتونن جبران مافات کنن شکستی اخیرشون مقابل این تیم رو. زیدان هم که تخصصش اروپاست. بایر مونیخ به مصاف ستاره سرخ بلگراد خواهند رفت. بازی در خونه خودشون به انجام میرسه، طبیعتا باید باواریای این بازی رو ببرن. در گروه سی دینامو زاگرب به مصاف آتالانتا میره، تیم آقای گاسپرینی در اولین حضورش توی لیگ قهرمانان اروپا. ببینیم چه کار خواهد کرد. تیم جذابی که فصل گذشته در ایتالیا عالی کار کرد، اما شاختار دونتسک اوکراینا بود در روی من سیتی قرار میگیره. من سیتی که از باخت مقابل نوریت سیتی اومده به اوکراین تا در هوای سرد این کشور مقابل شاختار قرار بگیره. یکی دیگر از بازی جذاب امشب در گروه دی برگزار میشه، جایی که اتلتیکو مادرید به مصاف یوونتوس میره. باخت فصل گذشتهشون مقابل یوونتوس رو فراموش نکردن، گرچه در بندا متروپولیتانو تونستن ببرن، یوونتوس هم در مجموع شکست خوردن. لورکوزن هم رو در روی لوکوموتیو مسکو قرار خواهد گرفت. ببینیم بازی هم تکلیفش به کجا خواهد انجامید. اما از بازی دیشب براتون بگم، جایی که لیورپول مقابل ناپولی شکست خورد. فصل گذاشتم تو مرحله گروهی در ایتالیا باختش آقای کلوب به ناپولی. بعد از بازی گفتش که لیورپول مقابل ناپولی خوب کار کرد، ولی در پایان رسوندن حرکاتمون به مشکل خوردیم و نتونستیم نتیجه بگیریم. ناپولی میتونه قهرمان اروپا بشه. همین شد سوالی که از آقای آنجلوتی پرسیدن. گفت قهرمان اروپا کلوب لطف داره، ممنونم ازش، ولی ما راه بلندی در پیش داریم و خیلی زوده بخوایم راجع به قهرمانی در اروپا صحبت کنیم. سالزبورگ موفق شد 6 گل به تیم خنگ بلژیک بزنه. هتریکشون رو ارلینگ هالند انجام داد، سومین بازیکن جوانی که موفق به هتریک در لیگ قهرمانان اروپا میشه. فوق‌العاده کارکردش این تیم اتریشی در لیگ اتریش هم همه بازیاشون رو بردن. ترشتگن در بهترین زمان و مکان ممکن خودشون نشون داد در آلمان و در زمانی که همه داشتن صحبت می‌کردن مثل ینس لمن و نویر و یاخیم لوف که نویر بهتره، یه جوری کار کرد که همه رو به شک و تردید انداخت. حالا خیلی‌ها میگن که واقعا ترشتگن میتونه گلری که آلمان باشه. 4 تا پنالتی از 6 پنالتی اخیرش در لیگ قهرمانان اروپا رو گرفته این دروازه‌بان آلمانی. دیوار برلین که اگه نبود بارسلونا قطعا به دورتموند میباخت. پس از 11 سرمربی فرانک لامپارد اولین سرمربی چلسی که نخستین بازیشو در لیگ قهرمانان اروپا میبازه. از 11 سرمربی قبلی 10 مورد با برد و 1 مورد با تساوی اولین بازیشون آغاز کرده بودن. شاید اگه بارکلی لج نمی‌کرد اون پنالتی رو نمی‌زد و بیرون نمی‌رفت توپه، چلسی حداقل مسابقه رو نمی‌باخت. به والنسیا در ورزشگاه استنفورد بریج اولین حضور اروپایی لامپارد در اولین باختش. کلوب از سال 2008 و پیروزی با دورتموند در زمین اودینزه در 5 بازی اخیرش مقابل تیم‌های ایتالیایی در خاک این کشور مغلوب شده، حتی مساوی هم نگرفته، باخته. دیشب هم که باختش هر چقدر آدریان درخشید اما نمایش ضعیف فاندایک و الباقی بازیکن لیورپول باعث شد تا این تیم بازی رو ببازه. لیورپول اولین مدافع عنوان قهرمانی طی 25 سال اخیره که در فصل جدید این رقابت کارش رو شکست آغاز میکنه. آخرین بار میلان به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در فصل 94-95 مقابل آژاکس شکست خورده بود. حالا این اتفاق دوباره تکرار شد. لوئیس سوارز هم نتونست برای بارسا گل بزنه در شب بازگشت مسی به ترکیب. 4 سال و 1 روزه که در بازی خارج از خانه بارسلونا توی لیگ قهرمانان اروپا نتونسته این بازیکن گلزنی بکنه و کنته هم گفته قطعا مقصر اول خودم هستم، از سانتر جناحی نم متنفرم و این فوتبال فوتبالی نیست که اینتر میلان دوست داره. خیلی ممنون و متشکرم که همراه من بودید. امیدوارم که در آینده همراهتون باشم. همچنان شنونده برنامه از سوبلا چه خبر باش.
از فوتبال چه خبر رو میشنوید؟ ترجیح میدادید که شهرآورد 90م 90-10 برگزار بشه یا 50-50؟ گزینه 1 90-10، گزینه 2 50-50. لطفا عدد گزینه مورد نظرتون رو به 3306 پیام بدید. صحبت‌های را آقای حسن‌زاده مطرح کردن چند شب پیش به عنوان رئیس کمیته انضباطی. گفتن آقا ما تراکتورسازی رو 30 میلیون تومان به خاطر رفتار هوادارانش جریمه کردیم. چون حکم تعلیقی دارن و باز هم جریمه شدن، یعنی تخلف از سمت هوادارانشون شکل گرفته، اون تعلیقی هم خود به خود روشن میشه چراغش و بعد یک جلسه هم محروم باشن از حضور تماشاگر. و تاکیدشون این بود ما به خاطر رفتار تماشاگران تراکتورسازی در بازی پرسپولیس محرومشون نکردیم، فقط جریمه مالی شدن، اما به خاطر اینکه تخلف مجدداً ازشون سر زده ولو در حد جریمه مالی، اون حکم قبلی هم دوباره قابل اجرا میشه، خود به خود به جریان میافته، پس باید یک جلسه محرومیت رو هم داشته باشن. اما فدراسیون فوتبال در مورد این رأیه گفته که اعضای کمیته محترم استیناف در جلسه عصر امروز پس از بررسی و با توجه به محتویات پرونده‌ای که وجود داشته اعلام داشتن از اونجا که رأی صادره نیاز به بررسی و تحقیقات بیشتر داشته، پرونده به مرجع بعدی اعاده شده است. بدین ترتیب این پرونده جهت دریافت گزارش تکمیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این که اعضای کمیته انضباطی و اعضای کمیته استیناف کاملا اشراف دارند به آیین‌نامه انضباطی و به قوانین هیچ شکی نیست. اینکه صلاحیت دارن، اینکه قاضی هستند، اینکه حقوقی هستند، همه اینها درست. ولی یه سری رفتارها رو آدم می‌بینه که احساس کاملا تبعیض رو احساس می‌کنه و این برای یک مرجع قضایی مناسب نیست. از محرومیت یک بازیکن بگیری تا محرومیت تماشاگران، در کمتر از 24 ساعت هواداران نفت مسجد سلیمان به خاطر رفتارشون مقابل تیم استقلال محروم میشن. رفتاری که ویدیو ازش هست، رفتاری که خب سندیت داره و اتفاقا چقدر خوبه که کمیته انضباطی اینطوری بیسته محکم. اما از اون طرف
در مورد هواداران تراکتورسازی و اتفاقاتی که افتاده، یه بخشش محرومیت علیرضا بیرانوند بود که انجام شد، حالا کم یا زیاد، اعمال تخفیف و همه چیز، به هر حال یک جلسه علیرضا بیرانوند رو محروم کردن. ولی این طرف هم یه سری دلایل بود دیگه، یه سری اتفاقات افتاد، یه سری فحاشی ها صورت گرفت، نه فقط به شخص به بازیکن، که در طول بازی که مستنداتش هم هست. اینکه مماشات میشه، اینکه جلسه گذاشته میشه، مالک باشگاه میاد با اعضای فدراسیون صحبت میکنه، دقیقا همون تصویر تبعیض رو جلوی چشمان ما ترسیم میکنه. در شرایطی که انتظار میره اعضای کمیته انضباطی و استیناف براشون فرقی نکنه، تیم پرطرفدار کم طرفدار، شاید اگر ما یک فصل، یک نیم فصل، چند بازی آماج حملات رو به جون بخریم و کوتاه نیای مقابلش و مقاومت بکنیم، همه بدونن که آقا قانون برای همه به یک شکل اجرا میشه، اصلا از شدت فحاشی ها و شدت رفتارهای ناپسند توسط بازیکنان و تماشاگران در ورزشگاه به شدت کاسته بشه. ولی الان کاملا این امر مشتبه شده به تیم های دارای هوادار، چه هوادارانشون چه بازیکنانشون، که چون زیادیم، که چون میتونیم فحاشی کنیم، که چون میتونیم بکشونیم قضیه رو به فضای مجازی و هر چی دلمون خواست بگیم، پس تیممون مسئولیت داره. بخش بعدی برنامه نگاهی اجتماعی به مسائل فوتباله، بخش آیتمی که دیروز میخواستیم تقدیمتون بکنیم موکول شد به امروز و اتفاق تلخی که باسم در ورزشگاه آزادی افتاد، از دست رفتن عماد 8 ساله عزیز و همچنان هم خب دو سه قسمت دستگیر شدن، پیمانکار بوده یا کسانی که مسئول داربست های ورزشگاه آزادی بودن، دنبال دلیل هستن و دنبال مقصر، رو امیدوارم که دیگه شاهد این اتفاقا نباشیم و البته مقصر هم شناسایی و معرفی بشه که همه کلا رو قاضی کنن. این قسمت مربوط به همین اتفاقات، زمانی که برچسب به دهن رسانه ها میزنیم، حالا گاهی اوقات با تهدید به محرومیت از خبرنگاری و یا ضبط یک کارت، یا گاهی اوقات با جلسه گذاشتن و خواهش و لطفاً و فعلا انتقاد نکنید و همه چیز در هفته‌های آینده درست میشه، اما میبینیم که اتفاقاتی که سالهای سال هم ازش گذشته هنوز درست نشده. حقیقتاً انتقاد کردن یا نکردن رسانه، اون هم به شکل سازنده، چقدر اهمیت داره در اصلاح امور. سلام میکنم به احسان.
سلام حافظ و سلام همه شنوندگان خوب رادیو ورزش، امیدوارم که حالتون بهتر باشه، گرچه میدونم شمایی که مثل من فوتبال رو دنبال میکنید حتما از شنیدن خبری که کام مرادی شب تلخ کرده حال شما هم ناخوب هست. بعد از بازی پرسپولیس و استقلال وقتی خبر رو شنیدیم که یک کودک 8 ساله به دلیل برق گرفتگی جان باخته، خود من تا ساعت‌های و پس این شب بیدار بودم، اخبار رو دنبال می کردم، اول گفتن در حین عبور از گیت ها دوچار برق گرفتگی شده و بعد گفتن به دلیل تکیه دادن به داربست های فلزی که اتصالی برق داشتن این کودک جونش رو از دست داده. در هر حال فرقی نمی کنه، باز هم ورزشگاه، فوتبال و مرگ سه واژه‌ای شدن که کنار هم نشستن و چه تراژدی دردناکی هست که در طول 2 هفته ما از دختر آبی به پسر قرمز رسیدیم و ما چه میکنیم با حال این مردم و چه میکنیم با تصویر ایران در صحنه بین المللی در رسانه ها، وقتی که فوتبال ورزشی که قراره حالها رو خوب کنه مدام با مرگ گره خورده. چرا اینقدر راحت عزیزانمون از دست میدیم و چرا اینقدر مسئولیت ناپذیریم؟ نباید فراموش کنیم که وقتی که یک نفر جان میبازه، اطرافیانش هم به خاک سپرده میشن، اونها ممکنه راه برن، نفس بکشن و حتی بخندن، اما هرگز